بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 209 سطر 11 هم ثم این ظاهر ان حتی قایتون لشد لان المذهب حق ثابت فی الاصول ان قید المذکور بعد الجمل المتعدده للاخیر. بحث در آیه 185 سوره بقره داشتیم. احکامی که از این آیه استفاده می شدن توضیح می دادیم. در این آیه کلمه حتی بعد از کلوبش دبو و همچنین بعد از باشروها نامده بود. اول باشروها نفرموده بود، بعد کلو رو، آخر سرم وشدبو رو، و بعد از کلامه بعد از این وشربو حتی آورده بود. حتی رو ما غایت حسه گرفتیم، هم غایت مباشرت، هم غایت عکس، هم غایت شور. ولی قانونی که در اصول ثابت شده این است که اگر غایتی بعد از چند جمله ذکر شد، این غایت مربوط است به آخرین جمله. اینجا هم اگر بخواهیم به اون قانون عمل کنیم، حتی رو غایت میگیریم برای وشربوی تنها. اون وقت کلو و باشروهنه این غایت رو پیدا نمی‌کنه. کلامی هم که از کشاف نقل کردیم اونم دلالت میکنه بر این که زنخشری هم حتی رو غایت برای مباشرت نگرفت، چون ایشون گفت قالو فیه دلیلون علا جواز تأخیر غسل الی الفجر. یعنی اگر ما حتی رو غایت باشروه نبیگیریم، مباشرت وقتش تا طلوع فجر ادامه داره و بعد از طلوع فجر غسل مباشرت انجام میشه، پس جایز است که تأخیر بندازیم غسل رو الی الفجر. این بنابراینه که حتی رو ما غایت بگیریم برای مباشرت، وقت مباشرت تا طلوع فجر وقت داره، قهرن غسلش میفته از فجر به بعد. اما زمخشری این رو نسبت به قیل داد، گفت قالو. از این نسبت دادن به قیل معلوم میشه خودش قبول نداره، پس خود ایشون هم حتی رو قایت مباشرت نمیگیره. علاوه بر این قالو گفتن، زمخشری حنفی مذهبه، ابو حنیفه غسل رو میگه تو شب باید انجام بشه، اجازه نمیده که از فجر به بعد انجام بشه، پس طبق مذهبش هم نمیتونه حتی رو غایت مباشرت قرار بده. هم از مذهبش استفاده میکنیم که حتی رو غایت مباشرت قرار نمیده، هم از این که اون قول رو به دیگری نسبت داده استفاده میکنیم که حتی رو غایت مباشرت نمیگیره. پس زمخشری هم با ما موافقه که حتی غایت مباشرت نباشه، بلکه غایت وشربوی تنها باشه. اما غایت کلوچی میتواند باشد یا نه؟ میفرماید که چون کلو وشربو در اینجا به منزله امر واحد حساب شده، اگر ما حتی رو غایت شرب گرفتیم، غایت اصلم میتونیم بگیریم، اون مسئله نداره، مشکلی توش نیست. پس ما در عینی که به اون قانونی که میگوید غایت مربوط است به آخرین جمله عمل میکنیم، در عین حال این غایت رو غایت اصلم میگیریم. علتش اینه که اصل و با شرب جدا نمیکنیم، بنابراین چیزی که غایت شرب میشه غایت اصلم میشه. تا اینجا ایشون یعنی مفهوم محقق نظرش این میشه که حتی قایت هست برای شرب، به حد اکثر برای شرب و اکل، دیگه برای مباشرت قایت نیست. و اینم توجه کردید با کلام زمخشری تأیید کرد. بعد از اینجا به بعد نظرش رو عوض میکنه، میگه احتمال داره بگیم که قایت هم است. و البته قبل از اینکه برسه به اینکه قایت هم است، تأکید میکنه که قایت شرب. نظرش رو اینطوری عوض میکنه، دوبار نظر عوض میکنه. بار اول اینجور نظر عوض میکنه که حتی قایت شرب تنهاست نه قایت شرب اکل. ابتدا گفت قایت شرب تنهاست، قایت اکل نیست، قایت مباشرت نیست. کلام زمخشری را معید آورد. بعد نظر رو عوض کرد، گفت قایت شرب اکل با همه، قایت مباشرت نیست. حالا دو مرتبه نظر رو عوض میکنه، میگه نه، فقط قایت شربه. اصلا با اینکه با شرب از یه وادی هست، ولی ما جدا حسابش میکنیم و این قایت رو فقط قایت شرب میگیم. بعد اشکال میشه اگر قایت قایت شرب باشه، معناش اینه که فقط آشامیدن تا فجر حلاله، خوردن حلال نیست، خوردن قبلا وقتش تمام میشه، قبل از فجر تمام میشه. اگر شما قایت رو قایت شرب بگیرید، معناش اینه که هم وقت مباشرت قبل از فجر تمامه، رضا باید قصد قبل از فجر انجام داد، هم وقت عصر قبل از فجر تمام است. میفرماد ما قایت رو قایت شرب میگیریم، اما حکم اکل و با حکم شرب یکی میکنیم با کمک روایات و اجماع، نه با کمک قایت. قایت فقط به ما اجازه میده که شرب و تا فجر ادامه بدیم، اما اکل اجازه نمیده. این در مورد اکل ساکته. ما حکم اکل رو از روایات و اجماع استفاده میکنیم و میگیم اون هم همین حکم داره، یعنی اونم تا فجر ادامه داره. پس خود آیه قایت رو قایت شرب قرار میده و ما با کمک ادله بیرونی قایت شرب رو قایت اصل هم قرار میدیم، نه این در این آیه، بلکه در حکم قایت شرب رو با قایت اصل میشیم. اگر حتی قایت اکل نباشه، معنای آیه میشه مباشرت کنید در شب، بخورید در شب و بیاشامید، آشامیدنتون تا فرض باشه. و حتی قید شرب میشه، یعنی آشامیدنتون تا فرض باشه. در مورد اکل نمیگه تا فرض باشه، یعنی اجازه نمیده تا فرض. معلوم میشه قبل از فرض تمامه. آخه قید کرده که در شب مباشرت کنید، در شب بخورید، مسلم به بعد از فجر نمیفته. هر سر اینه که تو شب که میخوریم تا که یه شب باشه. شرب میگه تا فجر، اکل رو نمیگه. اکل به همون معنی اصلی خودش باقی میمونه، چون به ما گفته مباشرت در شب، اکل هم در شب، شرب هم در شب. منتها شرب در شب است، میتوانید تا اول فجر هم ادامهش بدید. اکل رو نگفته میتوانید ادامه بدید، همون که گفته در شب، ولی میشه تو شب باید اکل رو تموم کرد. قبل از این که فجر طلوع کنه شبه، پس قبل از فجر باید ما اکل رو تموم کنیم. مباشرت هم قبل از فجر، اکل هم قبل از فجر. ظاهر آیه اینطور میفهمونه. پس فجر میشود قایت شرب. اگر اکلم همین قایت رو دارد، نه به خاطر دلالت آیه است، بلکه به خاطر دلیل بیرونی است. این نظر اخیر مرحوم اردبیلی شد. پس نظر اول این شد که قایت قایت شرب تنهاست، آیت اصل و مباشرت نیست. این رو تایید کرد با کلام زمخشری. نظر دومش این شد که قایت قایت شرب است و اکل، چون شرب و اکل هر دو از یک سنخن تقریبا، قایت اگر قایت شرب و قایت اکل هم به حساب میاد. این نظر دومش شد. نظر سومش برگشت به همون نظر اول، گفت نخیر، قایت قایت شرب تنها است و اگر اکل حکمش نظیر شرب است، نه این که این حکم از قایت استفاده شده، از دلیل بیرونی استفاده شده. بعد می فرماید در مباشرت هم همینطور دلیل بیرونی دلالت دارد. پس آیه فقط دلالت می کند بر این که قایت قایت شرب است، قایت اکل و قایت مباشرت نیست. بعد اینجا که مطلب می رسه، این بحث رو مطرح می کنه که بحث دیگریست، آیا صوم مشروط به این است که غسل جنابتی که انسان مبتلا شده در شبش انجام شود، یا مشروط به این نیست، در فجر و بعد الفجر هم میشه غسل کرد؟ به عبارت دیگر، آیا دخول در صبح جنابن جایز است یا جایز نیست؟ این یه بحث دیگری است که مرتبط به بحثی است که در قایت داشتیم، اما همون بحث نیست. این بحث جدیدی است که آیا صوم صحتش مشروط است به این که غسل جنابت در شب انجام شود، یا به ما اجازه داده می شود که در فجر یا در روز هم غسل کنیم؟ این بحث ایشون وارد میشه که بحث مستقلی است. وقتی رسیدم عرض میکنم صفحه 239 هستیم، سطر 11. ثم این ظاهر این است که حتی قایت اصل شرب، فقط قایت شرب، قایت اجل و قایت مباشرت نیست، زیرا مذهب حق که در اصول ثابت شده این است که قیدی که بعد از چند جمله متعدد ذکر می شود، این قید للاخیره هست. للاخیره خبر این است، ان القید المذکور بعد الجمل المتعدده للاخیره، یعنی ثابتان للاخیره، این قید مربوط به اون جمله اخیر میشه. خب اگر به این قانون و به این مذهب عمل کنیم، باید بگوییم در اینجا حتی قایت شرب تنهاست، نه قایت شرب اصل و مباشرت. این نظر اول ایشونه که حتی فقط قایت شرب. بعد میفرماید فکأنه اشار الیه صاحب الکشاف، گویا که صاحب کشاف هم به همین اشاره کرده، یعنی به این که حتی قایت شرب تنهاست اشاره کرده. به چی اشاره کرده؟ نه به قولش که قبلا گفتیم، به اسناد قولش الالقیر، اسناد داده قولش را الالقیر. ما مرد عبارت از این بود، جواز و نیه به نهار یک، جواز و تأخیر قصه الالفرز این دو، این ما مرد بود. این رو اسناد داد الالغور به الالغیر که گفت قالو فیه، اسناد به غیر داد، یعنی خودش این قول رو نگفت، گفت دیگران گفتن که تأخیر غسل جایز است. این اسناد به غیر نشون میده که خودش این قول رو قبول نداره. این قولی که نقل شد دلالت میکند بر این که حتی قایت هر سه هست، هم قایت شرب است، هم قایت اکل است، هم قایت مباشرت است، ولی زمخشری این قول قبول نکرده، به دیگران نسبت داده. معلوم میشه خودش حتی رو قایت هسته نمیدونه، یعنی بلکه قایت شرب تنها میدونه، چنانچه ما گفتیم. این دلیل اول بود برای این که صاحب کشاف، بیان اول بود برای این که صاحب کشاف طرفدار قول ماست. بیان دوم، کیفلا، چگونه صاحب کشاف حتی رو به جمله اخیر که شرب تنهاست مربوط نمی کند، بلکه به حسه مربوط می کند، یا چگونه این قول قول غیر از او نمی باشد بلکه قول خودش می باشد؟ این قولی که حتی رو قایت حسه می گرفت، چگونه قول غیر قرارش نمیدهد، قول خودش قرار میدهد، در حالی که هوه، یعنی این مامر، خلاف مذهب حنفی است. پس اون مامر نمیتونه قول خودش باشه، اون مامر باید قول دیگران باشه، یعنی قایت بودن حتی برای هر سه قول دیگران قول زمخشری نیست. زمخشری تأکید دارد بر این که حتی غیر شرب تنهاست، پس به مخشری هم معید ماست. با این دو بیانی که گفتی کیفلا رو من دو جور معنا کردم، دو جور معناش هم به یک معنا ارجاع داده میشه، فرقی بینشون نیست. خب این نظر اول ایشون بود، نظر اول محقق بود که حتی غایت شرب تنهاست. بعد می‌فرماید در اینجا ما میتونیم اون قانون رو یه خورده توسعه بدیم، قانونی که میگفت قید قید جمله اخیره، اینجا توسعهش بدیم، بگیم قید جمله اخیر است و یه دونه قبل از اخیر، یعنی قید شرب است و قید اکل. چرا؟ چون اکل با شرب فرقی نمی‌کنه، نه اون قانون رو ما در اینجا تخلف کرده باشیم، بلکه چون اکل و شرب فرقی نمی‌کنه، اکل و شرب رو یکی گرفتیم. گویا که جمله اخیره عبارت است از کلو وشربو، نه از وشربوی تنها، لذا حتی غایت هر دو میشه. اما هنا در مانهنوفی فیوم چن تعلق این قید که همون غایت است به کلو ایزن، یعنی همونطور که به ای وشربو میتونه تعلق پیدا کنه، به کلو هم میتونه تعلق پیدا کنه، زیرا که اکل با شرب کشیئن واحد است، فکأنهما جملتون واحده، مثل این که کلو و شربو یه جمله به حساب بیاد، در حالی که دو جمله هستن، ولی که انهو یه جمله باشن. وقتی یه جمله شدن، حکم اکل و شرب یکی میشه و این غایت غایت هر دو میشه. تا اینجا باز نظر دومشو گفت، حالا باز بر میگرده به نظر سوم، به نظر اول. نظر سوم یه همون نظر اوله. او نقول لیسه به متعلقن الا به شرب، یعنی این قید که قایت هست تعلق نداره جز به شرب، پس قایت شرب تنهاست. و این که اکل مثل شرب است، نه به خاطر این است که این قایت قایت اکل هم هست، بلکه به خاطر این است که دلیل بیرونی داریم که اکل رو به شرب ملحق می کند. و کون الاکل مثل شرب لدلیل آخر، که اون دلیل آخر عبارت است از سنت و اجماع، یا بفرمایید اصلا اجماع مرکب. هر کس که اجازه داده شرب تا فجر، حلیت شرب تا فجر ادامه پیدا کنه، اجازه داده که حلیت اکل هم تا فجر ادامه پیدا کنه، و هر کس که حلیت اکل رو اجازه نداده، حلیت شرب هم تا فجر اجازه نداده. پس کسی قائل به تفصیل نشده که بگه فجر غایت شرب هست و غایت اکل نیست. از این عدم قول به تفصیل اجماع مرکب درست میشه و معلوم میشه که اگر ما فجر و غایت شرب گرفتیم، غایت اکل هم میگیریم، نه از این باب که اکل و شرب یه جمله تشکیل دادن، بلکه از این باب که در اکل اجماع مرکب داریم که با شرب فرقی نمی کنه. پس اگر حکم شرب ادامه تا فجر است، حکم اکل هم ادامه تا فجر می شود. پس از غایت الجمع، یعنی مباشرت هم همین حکم داره، پس از دلیل بیرون ما استفاده می کنیم که غایتش تا کی است. از آیه استفاده این نمی بریم، طبق اون قانونی که در اصول گفتیم. اگر اون قانون تخلف کنیم، بله در آیم داریم که قایت مباشرت هم تا فرضه، اما اگر با اون قانون بیان شده در اصول عمل کنیم، قایت مباشرت رو تا طول فرض ادامه نمیدیم، اون وقت ادامه قایت در مباشرت از دلیل بیرونی فهمیده میشه. خب این مطلب تمام شد. از بشترات صبح وارد بحث جدید میشه که همون بحث قبلی نیست، اگرچه مرتبط به بحث قبلی هست. این بحث مطرح میشه که اصلا به طور کلی صوم مشروط به این است که غسل جنابت در شب انجام شود و انسان جنوباً وارد صبح نشود، یا چنین شرطی نداره. اگر انسان جنوباً هم وارد صبح شد و در حین فجر یا بعد از فجر غسل کرد، باز هم روزش درسته. این حکم چیست در اینجا؟ ایشون میفرماید مسئله اختلافیه، اتفاقا در ادله هم اختلاف دارن. گروهی گفتن که صوم مشروط به این شرط نیست، شخص میتواند جنوباً وارد صبح شود و غسلش را، یعنی غسل جنابتش را در شب انجام ندهد. گروهی هم قائل به اشتراطه. بعد خود مرحوم محقق میفرماید که قول کسانی که میگویند غسل جنابت در شب لازم نیست، بلکه شخص میتواند در روز هم غسل جنابت را انجام دهد، قول اونها موافق دلیله، اما قول اون کسانی که میگن غسل در شب انجام بده موافق احتیاطه. اگه کسی بخواد به دلیل اعتماد کنه میتونه بگه که غسل میشه تأخیر انداخت و روز انجام داد، اما کسی بخواد احتیاط کنه باید غسل در شب انجام بده و بدون جنابت وارد صبح بشه. بعدشون دلائلی رو که دلالت میکنن بر جواز تأخیر غسل ذکر میکنن. یکی از دلائل اصله، یعنی استصحاب، جایز بود قبل از فجر، جایز بود غسل کردن، این جواز ادامه میدیم حتی الفجر، استصحاب میکنه، واجب نبود غسل کردن بلکه جایز بود، و همچنین تأخیر جایز بود. تا وقتی فجر نیامده بود شب شخص میتونست این غسل تأخیر میندازه، ساعت اول شب غسل نکنه، ساعت دوم غسل کنه، دوم غسل نکنه، سوم غسل کنه، جواز تأخیر داشت. شک میکنه که آیا جواز تأخیرش عند طول الفجر تمام میشه یا بازم جواز تأخیر هست، استصحاب میکنه جواز تأخیر رو. پس اصل یعنی استصحاب. بعد این دلیل اول. دلیل دوم، روایت داریم، روایت صحیح صریح داریم که میتوانید غسلتون رو تأخیر بندازید بعد از طول الفجر انجام بدید. این دلیل دوم. دلیل سوم، خود آیه داره، خود آیه دلالت میکند که در تمام اجزای شب به غایت کار نداریم. بله غایت اختلافی بود و ما تأیید کردیم که غایت غایت شرب باشد، غایت مباشرت نباشد، ولی خود آیه میگیم در شب مباشرت جایزه بر شما. شب دیگه قسمت خاصش تعیین نشده، هر وقت شب شد، حتی آخرین لحظه شب که به فجر متصل میشه اونم شبه، آیه میگه که مباشرت در شب جایزه. پس مباشرت در شب رو آیه دلالت میکنه. حالا غایت بفرمایید که غایت شرب تنهاست، ما به غایت کار نداریم، ما به مباشرت در شب که اجازه داده شده کار داریم، و شب اون لحظه آخر شب رو هم شامله، پس مباشرت در اون لحظه آخر هم جایزه. بنابراین قصد تأخیر افتادنش اشکال نداره، حتی از آیه هم استفاده میشه به این بیانی که گفتیم. نه، ما غایت رو غایت مباشرت نمیگیریم، از یه جزی استفاده میکنیم، حالا نتیجهش با غایت مباشرت یعنی یکی بشه بشه، نتیجهش داره یکی میشه، ولی ما غایت رو غایت مباشرت قرار ندادیم، غایت رو غایت شرب قرار دادیم، در باره مباشرت حرفی زدیم که اون حرفمون با غایت بودن حتی برای مباشرت یکی میشه، ولی ما حتی رو غایت مباشرت قرار نمیدیم، ولی نتیجه یکی میشه. ثمره نداره، ثمره نداره، ولی ثمره ادبی داره، ثمره اصولی داره. ثمره اصولیش اینه که اون قانون اجازه نمیده ما حتی رو قید برای مباشرت بگیریم و ما هم نمیگیریم، از راه دیگه استفاده میکنیم، نتیجه همون میشود که حتی قید باشد برای مباشرت. اینم دلیل سوم بود. دلیل اول اصل بود، دلیل دوم روایت صریحه بود، دلیل سوم خود همین آیه بود، دلیل چهارم سهل بودن شریعت. این که میگه شریعت سهل است معنیش اینه که تا وقتی بهتون قیدی وارد نکرده آزادی، اونجا که قید میاد دست و بالتون بند میشه. خب ما هنوز قیدی که روشن نشدیم، از برامون دلیل نیمده، چون دلیل نیمده شریعت سهل اقتضا میکند که ما بگوییم آزادیم. آزادیم یعنی در شب غسل کنیم درست است، در فجر طول فجر هم غسل کنیم درست است. پس سهل بودن شریعت هم دلالت بر این مطلب داره. این چهار دلیل. دلیل پنجم، خوب است که ما بین دلایل مختلف که بعضیشون اجازه میدهند تأخیر رو و بعضی اجازه نمیدن تأخیر رو، بلکه میگن غسل حتما باید شب انجام بده، خوب است جمع کنیم، اولویت جمع داریم، و این جمع اقتضا میکند که بگوییم قصر تأخیرش جایز است، ولی در شب انجام دادنش بهتر است، مستحب است. که ما اون روایاتی که میگویند در شب انجام بدیم، حمله بر استحباب میکنیم. به این ترتیب جمع میشه بین اون روایاتی که میگویند در شب قصر انجام بده و روایاتی که میگویند اب نداره که بعد از شب انجام بدیم. ما میگیم که هر دو رو عمل بکنیم، یعنی بگیم که در شب انجامش بهتر و در روز انجامش جایز. به این طریق جمع کردیم. خب اگه جمع کنیم معنیش این که تأخیر به روز جایزه. این 5 تا دلیل که ایشون اقامه میکنه برای این که تأخیر قصر به طلوع فجر جایز است و واجب نیست که حتما در شب انجام بشه، ولی مستحب است در شب انجام بشه. ولی بعد از این که این نظر رو ابراز میکنه میفرماد احوت اون قول دیگر است که میگوید شب قصر کن و قصر رو تأخیر ننداز. اگرچه دلائل موافق با این قولن که ما گفتیم، ولی احتیاط موافق با اون قوله. و اشتراط صوم به قصر در لیل، به قصر در لیل، که صحت صوم مشروط باشد به قصر در لیل، که اگر قصر در لیل کردیم صوممون صحیح باشه، اگر قصر در لیل نکردیم صحیح نباشه. و عدم این اشتراط آیا شرط می شود برای صحت صوم که در شب قصر شود، یا این شرط لازم نیست؟ این فهمیده میشه من موزن آخر، از آیه فهمیده نمیشه، از موزن دیگر فهمیده میشه. خب حالا از موزن دیگر میفهمیم حکمش چیه؟ میفهمد اکثر الاصحاب بر اشتراط این صوم هستند به چنین شرطی، یعنی صحت صوم مشروط است به این که شب قصر انجام شود. ولی ابن بابوی بر عدم اشتراط است، ایشون قائل است که شرط نمیشه و اخبار مختلفه. خب شما چی میگی؟ میفرماد و ظاهر مذهب ابن بابوی است به 5 دلیل. دلیل اول للعصر که استصحاب بود عرض کردن. دلیل دوم روایت صحیحهی که صریح در مسئله است. دلیل سوم بر ظاهر الآیه که دلالت میکند بر جواز رفث و مباشرت در تمام اجزای بید، حتی آخرین جز که وصل به فجره، در اونم اجازه مباشرت میده. دلیل چهارم و شریعت سهلت، یعنی ول شریعت سهلت، یعنی به خاطر سهل بودن شریعت، که اونم اقتضا میکنه که ما آزاد باشیم، مقید به انجام غسل در شب نباشیم. این دلیل چهارم. حالا دلیل پنجم این و شریعت سهلت بر اصله، للاصل و للروایت و لظاهر الآیه و لشریعت سهله. بعد و اولویت الجمع، اینم عطب الاصل دلیل پنجم. و لاولویت الجمع، خوب است که جمع کنیم بین ادله، ادله مختلفه. چگونه جمع کنیم؟ به این که هم کنیم ما یدل علی القسل لیلن را، اونی که دلالت میکند بر این که شب باید قسل کنیم، حملش کنیم علی الاستحباب. این فرش دلیلشون تموم میشه. بعد آخر سر نتیجه حکم میکنه به این که لاکن در احتیاط محل جماعه، احتیاط با مشهور، چون گفتیم مشهور میگوین که صوم مشروط است به این شرط، به این که قصد در شب باشه، احتیاط هم با اونها هست. ولو دلیل با ابن باب ویهه، ولی احتیاط با مشهور. خب حالا شما خوب بود دلائل رو ذکر میکردید، میفرماد که دلائل خارج از بحث ما، ما ذکرش نکردیم، چون بحث ما در مستفاد از آیه است، بحث ما در مستفاد از ادله نیست. در فقه باید بحث کنیم که از ادله چه استفاده میشود. و ترک نازکر اخبار و بحث از اخبار را خوفاً من التطویل، ما تفسیریم طولانی بشه و اعتمادمونم بر این بود، معنها مبینتون فی موضع ها، اخبار در جای خودشون بیان شدن، احتیاجی نبود اینجا بیان شدن. خب ما در جلسه گذشته حکم 14 هم رو شروع کردیم، گفتیم بحثمون در احکامیست که از این آیه استفاده میشه. 14 همین حکم در جلسه گذشته گفتیم، مطالبی که الان میخوندیم تتمه همون حکم 14 هم بود. حالا از و ایزن میخوام وارد حکم 15 هم بشه. و ایزن یعنی حتی برای 2 صفحه قبل، 3 صفحه قبل، بله حتی برای 3 صفحه قبل، اما الاحکام المستفاده منها فهی اباحه الوعتی و ایزن وجوب الافطار. اما الاحکام المستفاده منها مبتدا بود فهی اباحه الوعتی خبر بود، این و ایزن وجوب الافطار خبره. آیه داره اتم و سیام الالیل، این کلمه اتمون نشون میده که سیامتون رو تمام کنید، تمام کنید یا نفتا کنید، ادامه ندید. پس اتم و سیام الالیل دلالت میکنه بر وجوب افطار، چون دستور رو اتمام میده و تمام کردن روزه به معنی افطار کردنه. روزتون افطار کنید پس واجب است افطار کردن، وجوب افطار از آیه استفاده میشه. ایشون ابتدای این بیان رو میکنن، بعد میفهمن نه، احتمال داره اتم و سیام الالیل مرادش این نیست که به شب که رسید افطار کنید، مرادش اینه که وقت روزه از کی تا کیه. میخواد بگه شروعش از فجر است، تمامش لیل است، اما حالا در لیل هم شما واجب است افطار کنید، نه ازش در نمید. اتمو یعنی روزتون استمرار بدید تا شب این استمرار تمام شود، استمرار روزه رو تا شب تمام کنید. حالا چه افطار کردید چه نشدید، آیه نمیخواد بیان کند که حتما افطار بکنید، آیه میخواد بیان کند که این استمراری که شروع شده از فجر تا کی ادامه دارد. این احتمال میشون میده. پس حکم 15 رو استفاده کرد ولی دو مرتبه استفادهش لغو کرد. و ایزن استفاده می شود از آیه وجوب افطار. وجوب افطار یعنی چی؟ یعنی تحصیل کنید مبتلن، مبتلن لسوم را به معنی تحصیل مبتلن لسوم، یعنی روزه رو فقط تمام نکنید، مبتل سوم هم به دست بیارید، یعنی بخورید بیاشامید، کارهایی که روزه رو باطل می کنه یکیشو انجام بدید. ولو کان به قصد ابطالهی، ولو انجام و مبتل به قصد ابطال سوم باشد. فلیل، فلیل متوجه باشید متعلق به افطاره، وجوب الافطار فلیل، یا متعلق به تحصیل، به معنی تحصیل مبتل لسوم فلیل. این ولو کانه به قصد ابطالهی رو توجه کنید، ایشون اضافه کرده تا اینکه بفهماند که افطار کردن دو جوره، یکی اینه که خب انسان میبینه آزاد شد افطار میکنه، یکی این که نه افطار میکنه تا صومش رو ابطال کنه. اولی میگه صوم من تموم شده، اولی که داره افطار میکنه میگه افطار جایز شده، صوم من تموم شده دیگه باقی نمونده که من افطارش کنم، اما دومی میگه نه کنهو باقیه، من باید به قصد افطار این مبتل رو انجام بدم که روزه قطع بشه، اگه من قطعش نکنم ادامه پیدا میکنه. ایشون میفهمد ولو کان اون مبتل یا تحصیل مبتل به قصد افطار صوم، چه به این قصد چه به قصد دیگه، بالاخره باید تحصیل مبتل بشه، تحصیل مبتل بشه فلیه، افطار بشه فلیه. از کجا باید این، از کجا میفهمید که باید اینطور بشه؟ از قولش که فرمود اتموسی ها، اتمو این قطعش کنید، تمامش کنید، نذارید ادامه پیدا کنید، پس باید افطار کنید. بعد میفهمد و یختمل کون الاتمامه، در قولش که فرمود اتمو، نه اشاره به این که افطار واجب است، بلکه به اشاره به این، اشاره به این که استمرار صوم واجب است الاللیل حسب، و یعنی فقط، فقط داره بیان استمرار میکنه. فلایت غیره یعنی غیر استمرار، از اتمو فقط استمرار فهمیده میشه، غیر استمرار فهمیده نمیشه. اینم احتمال دومه که اتمو به معنی این نیست که روزتون افطار کنید، کاری به افطار ما نداره، میگه ادامه روزتون تا این وقت باشه، بعد از این وقت دیگه روزه نیست، هر چی میخواد اسمشو بذارید، میخواد افطار کنید میخواد نکنید. بله استمرار از این استفاده میشه، ولی در این استمرار احتمال هم داره که علاوه بر استمرار تمام کردن هم مورد توجه باشه. لذا ایشون میگه که حسبو یعنی استمرار تنها، چون اون اتم و سیام که به معنی وجوب افطاره با استمرار هم هست، هم استمراره هم وجوب اتمامه. در احتمال دوم میگه فقط استمرار تنها، دیگه وجوب اتمام نیست. توجه میکنید هر دوش از آیه بر میاد. وجوب افطار این وجوب اتمام بیه، اتمام اینه تمام کنید روی دردتش کنید قطعش کنید این افطار کنید. هم ببینید در هر دو احتمال استمرار استفاده میشه، این ما بلش کداش هر دو احتماله. در احتمال اول علاوه بر استمرار تحصیل مبتل هم استفاده میشه، ولی در دومی استفاده نمیشه. هرچی تحصیل مبتل کنید این ولو کانه به قصد ابطالهی رو من معنا کردم. یه معنای دیگر هم با ولو کانه به قصد ابطالهی داریم، برای ولو کانه به قصد ابطالهی داریم که معنی بهتری به نظر میرسه. ضمیر کانه رو برگردونیم به اون تحصیل مبتل، ولو تحصیل مبتل با نیت ابطال باشه، چون میدونیم در روز اگه ما نیت ابطال کنیم روزمون باطل میشه، ولی هیچی نخوریم. نیت کنیم که یه چیزی بخوریم، نیت کنیم که مثلا پس سر زیر آب کنیم، همین نیت روزه رو باطل میکنه ولی هیچی هم نخورده باشیم. پس با قصد ابطال میشه روزه رو ابطال کرد. در اینجا ایشون میفهمد ولو کان، یعنی ولو اون تحصیل مبطل خوردن نباشه، آشامیدن نباشه، همین قصد ابطال صوم باشه. اینجور هم میتونید عبارت رو معنی کنید و فکر میکنم این بهترم باشه از اون اول معنی اولی که من کردم. هر دو معنی خوبه، معنی اولم کردم درسته، معنی دومم درسته، ولی به نظر میسه معنی دومی خود راحتتر و روانتر از عبارت به ذهن میاد. بله؟ با معنی چی؟ با سیاه کلام بهتر میسه، با سیاه کلام بهتر عرض میکنیم. معنی دوم به نظر میسه از عبارت بهتر استخراج میشه، ولی معنی اول هم استخراج میشه. خب شون زمانی حکم و تحریم الوصال، حالا این شون زمانی حکم حساب کنیم یا تأجیل وجوب الافطار حساب کنیم، هر دوش ممکنه. روزه وصال روزه ایست که شبش افطار نمی کنن، سحر رو به سحر بعدی وصل می کنن، میشه وصال. این روزه قبلا رایج بوده، روزه وصال در شریعت قبل بوده، در اسلام منع شده. روزه وصال منع شده، یعنی گفته شده که شما از روزتون از سحر به سحر وصل نکنید، این وسط یا افطار کنید یا لااقل قصد افطار کنید، یعنی قصد مبتل کنید. یعنی روزتون رو اصلا اینجوری فکر کنید که شب بعد از شب هم بگید آزاد، همین که گفتید آزاد خودش میشود مفطر ولی هیچ هم افطار نکنید. همین که خودتون رو آزاد دیدید روزه وصال قطع میشه، دیگه روزه وصال اتفاق میفته. این تأیید میکنه که اون لوکانه به قصد افطاری رو به معنی دوم معنا کنیم بهتره. همین بیانی که الان عرض کردم. پس وصال حرام است، باید روزه وصل شدنش از فجر به فجر قطع شود. قطع شدنش با مفطر است یا با نیت افطار، یا همین که خودتون آزاد فرض کنید همین میشه مفطر. ممکنه کسی شب هم هیچی نخوره، بگی مثلا حالا بده نمیخوام هیچی افطار کنم، ولی خودش رو آزاد ببینه، همین آزاد دیدن میشه مفطر و روزه وصال رو دیگه باطل میکنه، زائل میکنه. و تحریم الوصال، یعنی یکی از احکامی که استفاده میشه از آیه تحریم روزه وصال است. 17 حکم و ایزن مشروعیت الاعتکاف در مسجد از آیه استفاده میشه، مشروعیت اعتکاف اون هم در مسجد. لا تو باشرونهن و انتم آکفون فی المساجد. ببینید سه تا مطلب داره، یکی لا تو باشرونهن، یکی انتم آکفونه، یکی هم فی المساجد. سه تا مطلبه، هم به اعتکاف اشاره داره، هم به حرمت مباشرت اشاره داره، هم به اینکه اعتکاف در مسجد هست اشاره داره. ولی آیا اعتکاف منحصرا در مسجده یا مشروع است فی المسجد؟ از آیه در میاد که فی المساجد مشروعه، نگفته اعتکاف کنید فی المساجد، گفته وقتی اعتکاف در مساجد کردید مباشرت نکنید. تأکیدش رو عدم مباشرته، تأکیدش این نیست که اعتکافتون تو مسجد باشه. پس ما از آیه فقط مشروعیت اعتکاف در مسجد میفهمیم، نه اینکه اعتکاف منحصرا باید در مسجد باشه. اگرچه بیضاوی و بعضی ها استفاده کردن که اعتکاف باید فی المسجد تنها باشه، اینو ما قبول نداریم، بعدنم در موردش بحث میکنیم. ما فقط مشروعیت رو استفاده میکنیم. لذا ببینید ایشون میگه و ایزن مشروعیت رو اعتکاف فی المسجد، یعنی از آیه این حکم 17 هم استفاده میشود که اعتکاف در مسجد مشروع است. خب و تحریم حکم 18 همه و تحریم و مباشرت النساء فیه، که یعنی در حال اعتکاف نه در مسجد. در مسجد مطلب دیگری است. البته اینم باز بیان میشه که حرمت مباشرت به خاطر اعتکاف یا به خاطر مسجد. اگر به خاطر اعتکاف باشه هر جا که اعتکاف صورت بگیره حرمت مباشرت هست، اما اگر به خاطر مسجد باشه وقتی اعتکاف ما در منزل بود دیگه حرمت مباشرت نیست، حرمت مباشرت مخصوص مسجد. این حالا باید بعدن بحث بشه، ولی فعلا حرمت مباشرت در حال اعتکاف رو ما میخوام بگیم. اعتکاف در شب که روزه نیست، بله در شب که در شب مباشرت بدن اشکال نداره چون روزه نیست، اما اگه فی المساجد باشه در شبش هم اشکال داره چون اصلا مباشرت تو مسجد مشکل داره. الان بحث در شبه، بحث در روز هم مطرحه، بحث در روز هم مطرحه. این مباشرت نکنی، مباشرت نکنی مطلق اختصاص به شب نداره. ما البته در شب هم خواهیم گفت، ولی آیا اختصاص به شب نمیده؟ میگه انتم آکفون، در وقتی که آکف فی المسجد رسید مباشرت نکنید، چه روز باشه چه شب باشه. وقت روز یه مشکل دیگه هم غیر اعتکاف داره، با اون روزه است. هم مشکل روزه بودن داریم، هم مشکل اعتکاف کردن داریم، هم فی المسجد داریم. ولی شب چی؟ شب روزه، مشکل روزه بودن دیگه نداریم، مشکل اعتکاف داریم، مشکل فی المسجد هم ممکنه داشته باشیم. ظاهر سیاق چون شبه، بحث شب دیگه، اهل لکم لیلت سیام، ظاهر اینه که این لیلت سیام ادامه داره تا آخر. ولی خب یه جاهایی دیدیم که گفت در طول پج اتم و سیام الالله، رفت توی روز هم رفت، گفت روزه رو از فجر تا شب ادامه بدید. همه سیاق آیه در شب نبود، به الا اعتکاف رو مربوط میکردیم به شب. حتی رو کار نداریم، سمعت مسیام الالی آیه در این قسمت داره از شب خارج میشه، حکم روز داره بیان میکنه. اتم مسیام الالی قایت هرچی بود، به مقایت کار نداریم. سمعت مسیام الالی سیاق آیه رو به هم زده، آیه از اول که شروع کرده بحث شب رو شروع کرده، اینجا که رسیده بحث روز هم پیش آورده. بنابراین بعدش گفته ولا تو باشرون و انتم آکفون فی المساجد، ممکنه ناظر به روز شب هر دو باشه. سیاق آیه دلالت بر شب تنها دیگه نمی کنه، که سیاق با اتم و سیام الالله شکسته. چرا حتی در اونجاست؟ سمه یعنی بعد از اینکه فجر براتون روشن شد و روزه رو شروع کردید، از اون فجر به بعد ادامه بدید گذر تا شب. بازم رفته تو روز دیگه. درسته سمه عطر بر اونجاست، سمه یعنی بعد از این چه فج براتون روشن شد قطع اکل و شرب کنید و روزه رو ادامه بدین تا شب. این عطر بودنش درسته، ولی آیا ناظر به روز میشه آیا در اینجا یا نمیشه؟ ناظر به روز میشه دیگه، این روز رو مطرح میکنه. روز روزه رو بگیرید تا شب، امساک کنید تا شب. و تحریم و مباشرت، این یکی از احکام دیگری که از این آیه استفاده می شود، تحریم مباشرت نساء است فی، یعنی در حال اعتکاف، ولو لیلن رو در شد ولو یو فهمن ها شرطیه. حرمت فهمیده می شه، آیا شرطیت هم فهمیده می شه که اعتکاف مشروط است به خلوب وش از مباشرت، به طوری که اگر مباشرت انجام شود اعتکاف باطل شود، یا نه یه حرمتی انجام شده. ببینید اینجا این مسئله پیش میاد، مباشرت حرام میکند، باطل میکند اعتکاف رو، یا باطل نمیکند. مباشرت حرامه، اما این حرام آیا اعتکاف رو باطل میکنه یا باطل نمیکنه؟ اگر اعتکاف مشروط باشد به ترک مباشرت، با آمدن مباشرت شرط فوت میشه و اعتکاف باطل میشه. اما اگر اعتکاف مشروطه به ترک مباشرت نباشه، اون وقت در حال اعتکاف اگر مباشرتی انجام شد، شخص مرتکب حرامی شده ولی اعتکافش باطل نمیشه. چرا باطل نمیشه؟ آیا نهی مستلزم فساد نیست؟ نهی از مباشرت داره و این مرتکب نهی شده باید فاسد بشه. ایشون جواب میده نهی در عبادت مستلزم فساده، نهی از اعتکاف که نشده، نهی از مباشرت شده. مباشرت هم که عبادت نیست، اون که عبادت هست یعنی اعتکاف متعلق نهی قرار نگرفته، اونی هم که متعلق نهی قرار گرفته یعنی مباشرت، اونم عبادت نیست. پس نهی در عبادت نشده، امر به عبادت شده، نهی از یه چیز دیگه شده، این دو تا جدا از همه. امر به جای خود دلالت میکند، نهی هم به جای خود دلالت میکنه. نهی دلالت بر حرمت میکنه، امر هم دلالت بر وجوب میکنه. هیچ فسادی در اینجا نیست. نتیجه‌ای که ایشون میگیره اینه که نهی در اینجا به عبادت برخورد نکرده. ما نهی در عبادت مستلزم فساد میدونیم، ولی به شرط که نهی به خود عبادت بخوره، به جزء عبادت بخوره، به شرط عبادت بخوره، بالاخره یه جوری بشه که به عبادت مربوط بشه، به یه چیزی بیرون از عبادت نهی خورده. مثل اینکه انسان داره نماز میخونه به اجنبی هم نگاه میکنه، خب نهی داره ولی نهی به عبادت مربوط نیست، نهی به اون نظر مربوطه که امر خارج از عبادته. این چنین نهی مستلزم فساد نیست. یا مثلا فرض کنید که آدم سرماخورده است، تو باد کولر واسطه داره نماز میخونه، خب این نهی داره، بهش میگن نخون. اما نمیگن نمازتو نخون، نمازو باید بخونه. میگن اینجا به خاطر سرماخوردگی که موجب ادامه ضرر است نیست، که اینجا نهی در ایستادن دارد نه نهی از نماز خوندن. این نهی در عبادت نیست، مستلزم فساد نیست. پس اگه کسی مریض باشه یه جایی واسه که یه جایی واسه نماز بخونه که مرضش تشدید بشه، نماز باطل نیست، فقط یه کار حرامی انجام داده. بله دیگه، ظاهرش اینه که اگر اعتکاف باطل میشد آیه میگفت، حالا به چه عبارتی میگفت، یه جوری میفهمون که اعتکافت باطله، ولی در اینجا نگفته اعتکافت باطله، گفته مباشرت نکن. و ما استفاده میکنیم که فقط مباشرت حرامه، اما آیا صوم را باطل میکنه؟ و به عبارت دیگه صوم مشروط است به ترک اعتکاف، این دیگه از آیه استفاده نمیشه. این البته باید از روایت استفاده کنیم. ما الان بحث آیه رو داریم، بحث روایات رو نداریم که روایات چه دلالت میکنه. آخر سر بیان میکنیم که روایات دلالت بر فساد میکنه، روایات و اجماع دلالت بر فساد داره. بحث ما در خود آیه است، خود آیه با احتمال بر نهی دلالت بر فساد نمی کنه، چون نهیش نهی از عبادت نیست. اما آیا این اعتکاف با مباشرت باطل است یا باطل نیست، شرط می شود ترک مباشرت در اعتکاف یا شرط نمی شود، این از دلایل دیگه ما می تونیم به دست بیاریم. الان بحث ما اینه که از آیه چه استفاده می شود. ولا یفهم منه شرطیه، از این تحریم مباشرت نساء مشروط بودن صوم به ترک مباشرت فهمیده نمیشه، مشروط بودن اعتکاف به ترک مباشرت فهمیده نمیشه. من اگه در بحثم گفتم صوم اشتباه گفتم، اعتکاف منظورم بوده، حالا نمیدونم شاید یه جایی صوم بوده، الان که صوم گفتم دوباره اصلاح شدم، اگه قبلا صوم گفتم اعتکاف منظورم بوده. ولا فساد الاعتکاف، یعنی از آیه فهمید، از این تحریم مباشرت نساء فهمیده نمیشود فساد اعتکاف به بعد یعنی با مباشرت، زیرا نهی که در این آیه شده تعلق به عبادت نگرفته، تا لازم بیاد تعلق امر و نهی با هم به یک شیء شخصی و ما و گفته شود که تعلق امر و نهی به شیء شخصی محال است، پس جانب نهی ترجیح داده می شود و فساد حاصل می شود. داره استدلال می کنه ها، به اون استدلالی که در اصول گفته شده داره اشاره می کنه. در اصول گفته می شه اگر امر به عبادت تعلق گرفت، نهی هم به همون عبادت تعلق گرفت، لازم میاد اجتماع امر و نهی در یک شی و اجتماع امر و نهی در یک شی جایز نیست، باید یک چی رو غلبه داد، یا باید امر رو غلبه داد یا نهی رو غلبه داد، و ما نهی رو غلبه میدیم و نهی که غلبه پیدا کرد امر از بین میره و عبادتی بی امر میشه فاسد. اینجوری بحث کردن. ایشون هم الان داره اشاره به همون مطلب میکنه که اگر امر و نهی به یک چیز تعلق گرفت، چون محال است تعلق این دو تا به یک چیز، باید یکی از این دو تعلق ترجیح داده بشن و نه ترجیح داده میشه و در نتیجه عبادت بی امر میشه و فاسد میشه. اشاره به این مطلب داره، لأن نهی متعلق به عبادت نشده، تا لازم بیاد تعلق امر و نهی با هم به یک شی یعنی به عبادت به یک شی شخصی و گفته شود که این تعلق محال است و نتیجه گرفته شود که یکی از این دو باید باشد، یا امر باید باشد یا نهی باشد، و جانب نهی رو ترجیح میدیم، فیفسد اون عبادت. خیلی عبارتش مختصره ولی اشاره به تمام استدلال داره. پس نه تعلق به عبادت نگرفتی تا مستلزم فساد عبادت بشه، نه هم زاله یعنی فساد اعتکاف ثابت است به اخبار، بل اجماع ایزن علی الظاهر، علی الظاهر قید اجماعه، اخبار رو داریم، اجماع رو علی الظاهر داریم. خب پس معلوم شد که نهی در اینجا مستلزم فساد اعتکاف نیست، مستلزم فساد عبادت یعنی مستلزم فساد اعتکاف نیست. قاضی بیضاوی در تفسیرش دو مطلب گفته، یکی این که گفته اعتکاف باید تو مسجد باشه، این از آیه استفاده کرده. دوم این که گفته مباشرت در حال اعتکاف حرام است و اعتکاف رو فاسد میکنه، اینم از آیه استفاده کرده. مرحوم محقق میفرماید این حکم دومش اشتباه است، حکم اولش هم بعدن رسیدگی میکنیم، حکم اولش هم قبول نداریم ولی بعدن رسیدگی میکنیم. پس الان حکم اولش کار نداریم، حکم اول دو سه خط بعد شروع میکنیم به رسیدگی کردنش. حکم دومش میگیم، میگیم از اون چه شما گفتیم معلوم شد که حرف قاضی بیضاوی باطله، یعنی حرف دومش باطله، حرف اولش باید بعدن رسید. فقط علم تا فساد قول قاضی را، قول قاضی رو نقل میکنیم، قول قاضی توجه کنیم و فیه، یعنی در لا تباشروهن، در قول خداوند لا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد، فیه دلیلون بر این که اعتکاف در مسجد باید باشد، ولی کدوم مسجد تعیین نشده، یعنی لا اختصاص به مسجد دون مسجد، اختصاص به مسجد دون مسجد نداره، ولی باید در مسجد باشه، حالا کدوم مسجد معین نشده. این حرف اولشه که این حرف اولشو ما فعلا کاری نداریم، بعدا بهش رسیدگی میکنیم. حرف دومش اینه که ان البعث، یعنی فیه دلیل علی ان البعث، در این قول خدا لا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد دلیل است بر این که بعد حرام است، فیه یعنی در اعتکاف، و یفسده فاسد میکند اعتکاف را، زیرا نهی در عبادت، این صغرا کبرام اینه که نهی در عبادت یوجب الفساد، ما کبراش را قبول میکنیم یعنی صغراش قبول نداریم، نهی در اینجا نهی در عبادت نیست. این کلام قاضی بود. از لعنشه کلام مرحوم محققه، لعنشه دلیل فقط علم تست، فقط علم تا فساد قول قاضی را، یعنی قول دومش را چطوری دانستی؟ به این بیان، در نشد قد علم تا که نهی انما دلالت میکند بر فساد در عبادت، اما به شرطی که این نهی تعلق به خود عبادت بگیره، تعلق به جز عبادت بگیره، تعلق به شرط شرعی معمورون به عبادت بگیره، تعلق به یکی از این قسمت های عبادت بگیره و الا اگر تعلق به شیء بیرون از عبادت گرفت مستلزم فساد عبادت نیست و در معنوی تعلق یفته به امر بیرون و چون تعلق یفته به امر بیرون مستلزم فساد اعتکاف نمیشه. پس قول دوم بیضاوی باطل شد و بل جمله تحقیق ما اشرت و اله تحقیق همونی که بشه اشاره شد یعنی عدم فساد اعتکاف به مباشرت از طریق آیه اگر میخوام استفاده کنیم. بله دلیل بیرونی دلالت بر فساد میکنه. ففی کل صورت یلزم است این و به جمله تقیم و اشرت و علت ممکنه کلی تر هم معنا کنه. من الان جزئی معنا شدم مربوطه شدم به باب اعتکاف ممکنه کلی تر مطرحش کنی و کلی اینه که هر جا که نه تعلق گرفت به خارج از عبادت مستلزم فساد نیست. تحقیق معاشرت و اله این است یعنی هر جا که نه تعلق گرفت به بیرون عبادت مستلزم فساد نیست. و نتیجه دوباره تکرار میکنیم میگه ففی کل صورت یلزم و اجتماع و طلب و نهی یفسد هر در هر صورتی که اجتماع طلب و نهی در یه جا لازم بیاد اونجا فاسد میشه چون نه ترجیح داده میشه. وقتی نه ترجیح داده شد اون عبادت خالی از امر میشه و عبادتی خالی از امر باشه فاسد میشه. و هنا لیس کذلک اینجا اینطور نیست. نه یا امر یا به قول ایشون طلب و نه یه جا جمع نشدن. نه تعلق گرفته به مباشرت امر تعلق گرفته به اعتکاف دوتا موضوعه یه جا یه چیز نیستن. الا ان یقال یفهم التنافی هنا و یه کسی بگه ما تنافی میفهمیم بین اعتکاف و مباشرت از طریق تنافی میگیم اگر مباشرت انجام شد چون با اعتکاف منافات دارد از باب تنافی اعتکاف رو باطل میکند نه از باب تعلق نه به عبادت. یعنی مباشرت اعتکاف رو باطل میکنه نه از این جهت که لا تو باشه روح نه نهی متعلق به عبادته بلکه از این باب که مباشرت با اعتکاف منافات دارد و وقتی مباشرت حاصل شد اعتکاف رو باطل میکنه زیرا منافی اعتکاف. خب بل یمکن کن تحریم بیان این است که اصلا مباشرت رو که خدا اجازه نداده نه تنها این بل حساب میگیریم از خیلی قبل اونطور گفتیم لا یفهم و شرطیه و لا فساد الاعتکاف بالبعدی بعدم ادامه دادیم این بلو اضافه میگیریم از اینجا. شرطیت فهمیده نمیشه فساد اعتکاف فهمیده نمیشه. یعنی چی؟ یعنی اعتکاف مشروط نیست به ترک مباشرت و لا تباشروه نه هم نهی از خود اعتکاف نیست بلکه اصلا این نهی از مباشرت ربطی به اعتکاف نداره مربوط به مسجده. شما چون در مسجد اعتکاف کردید این عمل انجام ندید به خاطر مسجد نه به خاطر اعتکاف. این احتمال هم هست آخه آیه داره فعل مساجد لا تو باشه روهنده و تو ماکفون فعل مساجد. حالا بعدا بحث میکنیم که اعتکاف فقط باید در مسجد باشه در این مسجد هم میشه ولی آیه اعتکاف فعل مساجد رو مطرح کرده. ولی اعتکاف در غیر مسجد هم انجام بشه ولی آیه اعتکاف فعل مساجد رو مطرح کرده. وقتی آیه اعتکاف المسجد من را مطرح کرده و نهی از مباشرت هم کرده احتمال داره علت نهی از مباشرت اعتکاف نباشه وجود اعتکاف در مسجد باشه یعنی به خاطر حرمت مسجد باشه. پس در این صورت مسلم می شود که اعتکاف مشروط به ترک مباشرت نیست و مسلم می شود که این نهی به اعتکاف نمی خورد. این نهی به مباشرت فی المسجد خورده به کاری به اعتکاف نداره. ولی ممکن که تحریم لکون این اعتکاف فی المسجد است. تحریم نه تحریم مباشرت. تحریم مباشرت به خاطر این است که این اعتکاف در مسجد واقع شده نه تحریم به خاطر خود اعتکاف باشد تا شما بگویید امر و نهی در یه جا جمع شد که اجتماع امر و نهی که نداریم اصلا. همون وقتی هم که تحریم مربوط به اعتکاف باشه اجتماع امر و نهی نداشتیم. حالا میخوام بالاتر از این بگیم، بگیم مثلا تحریم ارتباط به اعتکاف نداره که شما فکر کنید الان اجتماع امرنا میشه یا نمیشه. تحریم ارتباط به مسجد داره، اعتکاف امر خودش رو داره، تحریم مربوط به مسجده. پس اصلا اعتکاف مسئول از نهی، هیچ نهی به صورت نهی تعلق نگرفته، نه نهی به او تعلق نگرفته، اصلا احتمال تعلقش هم نیست. تعلق هم گرفته به مربوط شده به مسجد، نه مربوط شده به اعتکاف. از این جهت هم میتونیم بگیم که باز اعتکاف مشروط به ترک مباشرت نیست و مباشرت اعتکاف رو باطل نمی کنه. اگر به آیه توجه کنیم، به دلیل خارج توجه کنیم، بله اعتکاف فاسد میشه. این بحث هم تمام شد. به مناسبت وارد این بحث میشیم، آیا اعتکاف باید در مسجد باشد چنانچه آیه گفته فل مساجد، یا اعتکاف میتواند خارج از مساجد هم باشد؟ این بحث جدیدیست که مطرحش میکنیم که مربوط به گذشته است. شاید بتونید بگید این هم حکم 19 اشتراط اعتکاف به مسجد یا جواز اعتکاف در همه جا، این هم حکم 19 شاید حسابش کنید. برفض حکم 19 حسابش نکنید، تکمه حکم 18 بگیدش. یه بحث مجزاییست که انشالله باید در جلسه آینده بشه.